سلام، ساعت 10 شب به وقت کابل. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. انورالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان میگوید که پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان وضعیت کشورش بدتر شده. کاکر ناوقت دیروز در گفتگو با شبکه تلویزیونی جیو با اشاره به سلاح‌ها و تجهیزات به جا مانده از اردوی امریکا در افغانستان گفت که دسترسی گروه‌های تروریستی به این سلاح‌ها تهدید برای امنیت پاکستان و سایر کشورهاست. به گفته او این گروه‌های تروریستی در افغانستان اکنون به سلاح‌های لیزری و وسایل شبین دسترسی دارند. صدر اعظم موقت پاکستان همچنان پنجشنبه گذشته در یک نشست خبری با اظهارات مشابه گفته بود که خروج عجولانه نیروهای آمریکایی از افغانستان به گفته او بر پاکستان، ایران، چین و کشورهای آسیای میانه تأثیر گذاشته. حکومت طالبان تا هنوز در مورد این اظهارات عکس العمل نشان نداده. مقام های فرانسوی میگویند که 5 زن افغان که در افغانستان از سوی طالبان تهدید شده بودند امروز به این کشور میرسند. فرانس پرس به نقل از رئیس اداره مهاجرت فرانسه گفته که این زنان افغان شامل رئیس سابق یک پانتون، مشاور سابق یک مؤسسه، یک گوینده سابق تلویزیون و معلم یک مکتب پنهان در کابل است. در خبر نام های این فعالان زن گرفته نشده. فرانسه پس از تجدید محدودیت های طالبان بر زنان در افغانستان روند انتقال زنان فعال افغان به این کشور را تحت عنوان دهلیز بشری آغاز کرده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بار دیگر بر موضع خود در مورد صادرات غلات از اوکراین تاکید کرده. پوتین پس از ملاقات امروزش با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در شهر تفریح سوچی گفت تا زمانی که غرب خواسته های روسیه را در زمینه توافقنامه صادرات غلات اوکراین مورد توجه قرار ندهد، توافق تازه وجود نخواهد داشت. دیدار رؤسای جمهور ترکیه و روسیه دو ماه پس از خروج مسکو از توافق نامه صدور غلات از بحیره سیاه با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل انجام شد. روسیه پس از خروج از این توافق نامه عملاتش را بر شهر بندری اودیسه اوکراین افزایش داده. و رومانیا گزارش های را شدیداً رد کرد که از ورود و سرنگونی یک طیاره بدون سرنشین روسی صبح امروز به خاک این کشور خبر دادند. پیش از این وزارت خارجه اوکراین گفت که در جریان عملات تهاجمی روسیه به تأسیسات بندری دریای دانیوب در اوکراین یک طیاره بدون سرنشین روسی در قلمرو رومانیا منفجر شده. رومانیا عضو پیمان ناتو است و با اوکراین مرز مشترک دارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: صدر اعظم پاکستان گفته که پس از برگشت طالبان به قدرت کشورش با وضعیت بد روبرو شده. او دلیل آن را چنین بیان کرده:
آن عده تجهیزات جنگی که بعد از بیرون شدن امریکا و متحدین آن بدون مدیریت بجا مانده یک تهدید است. استفاده آن بر ضد ما آغاز شده است.
در ادامه از اعتصاب غذایی برخی از زنان معترض در شهر کلن جرمنی به شما خواهیم گفت که وارد چهارمین روزش شده. این زنان علیه محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر زنان و دختران در افغانستان اعتراض کردند. نتایج کنکور سال 1402 اعلان شد و در این کنکور برای دومین سال زنان و دختران حضور ندارند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما رو به برنامه خوش آمدید میگویم. عقاب پیکار در بخش تخنیک با ما همکاری میکنم. می‌پردازیم به نشر گزارش‌ها. انورالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان گفته که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان وضعیت کشورش بدتر شده. کاکر در گفتگو با شبکه تلویزیونی جیو گفته که بعد از خروج عجولانه نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان و گفته او سلاح‌های به جا مانده از آنها به دست بعض از گروه‌های افتیده که در اثر آن پاکستان اکنون با مشکلات روبرو است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
انورالحق کاکر نخست وزیر حکومت موقت پاکستان یک بار دیگر اظهارات را درباره بدتر شدن وضعیت پاکستان پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان مطرح کرده است. او در گفتگویش با تلویزیون خصوصی پاکستانی جیو نیوز که شب یکشنبه پخش شد گفته است اکثریت بر این باور بودند که بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان وضعیت پاکستان بهتر خواهد شد، اما به گفته او وضعیت به جای اینکه بهتر شود بدتر هم شده است. او عامل این را خروج عجولانه نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان و همچنان دسترسی گروه‌ها به سلاح‌ها و تجهیزات بجامانده از آنها عنوان می‌کند.
آن عده تجهیزات جنگی که بعد از بیرون شدن آمریکا و متحدین آن بدون مدیریت بجا مانده که در آن توربین‌های شب‌بین و اسلحه شامل است، این سلاح‌ها در آینده نه تنها به پاکستان بلکه به کشورهای آسیای میانه به خصوص چین و ایران یک تهدید است. استفاده آن بر ضد ما آغاز شده است، اما دیگران نیز منتظر باشند که این وضعیت چه زمان بالای آنها خواهد آمد.
سلاح‌هایی که نخست وزیر حکومت موقت پاکستان آن را به شمول کشور خود برای شمار از کشورهای همسایه افغانستان یک تهدید بزرگ می‌داند. حکومت طالبان تاکنون در مورد این سخنان نخست وزیر حکومت سرپرست پاکستان چیزی نگفته است، اما پیش از این در یک اعلامیه قاچاق اسلحه از افغانستان و افتادن آن به دست گروه‌های هراس‌افغانی را رد کرده است. نخست وزیر حکومت موقت پاکستان در مصاحبه خود صلح، ثبات و آرامی کشور خود را به افغانستان ربط داده و ابراز امیدواری کرد که هر دو طرف در مورد مشکلات موجود در این زمینه بحث و گفتگو کنند. انورالحق کاکر روز پنجشنبه هفته گذشته طی یک کنفرانس خبری نیز ادعا کرده بود که پس از خروج آمریکا از افغانستان تجهیزات جنگی باقی مانده در این کشور سبب مجهز شدن گروه‌های هراس‌افغانی شده است. پیش از این نیز مقام‌های مختلف پاکستان افغانستان را یگانه عامل ناامنی در پاکستان عنوان کرده بودند. مقام‌های پاکستانی از جمله آسم منیر لویدرسیز این کشور در ماه گذشته ادعا کرده بود که افغان‌ها در فعالیت‌های هراس‌افغانی در پاکستان دخیلند و افزوده بود دخیل شدن افغان‌ها در فعالیت‌های هراس‌افغانی به ثبات منطقه آسیب وارد می‌کند. اما حکومت طالبان با نشر یک اعلامیه در واکنش به این اظهارات مقام‌های پاکستانی گفته بود پاکستان به جای این حرف‌ها باید به تامین امنیت خود توجه درست کند. در همین حال رادیو پاکستان به نقل از مسعود خان سفیر پاکستان در آمریکا خبر داده است که او در جریان یک کنفرانس در یک نهاد در نیو مکزیکو گفته است با آنکه نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شدند، اما تهدید تروریسم هنوز پابرجاست. او همچنین افزوده است که آمریکا و پاکستان مسئولیت دارند تا افغانستان را به سوی ثبات سوق دهند و ثبات منطقه وابسته به ثبات افغانستان است. حکومت طالبان تاکنون در این باره ابراز نظر نکرده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اعتصاب غذایی برخی زنان معترض افغان در شهر کلن جرمنی وارد چهارمین روزش شد. این زنان اعتصابشان را جمعه گذشته در پیوند به محدودیت‌های طالبان بر زنان در افغانستان و بر رسمیت شناسی اپارتاید جنسیتی در افغانستان آغاز کردند. اینها میگویند که تا هنوز جامعه جهانی حمایتش را از این اعتصاب اعلام نکرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
4 روز از برپایی خیمه تحصن زنان معترض افغان در شهر کلن می‌گذرد. تمنا زریا پریانی یکی از اعتصاب کنندگان به رادیو آزادی می‌گوید هرچند برخی از همکارانش به علت مشکلات صحی از اعتصاب دست کشیدند، اما او همچنان ادامه داده و منتظر حمایت از سوی جامعه جهانی است. او به رادیو آزادی گفت
امروز 4مین روز اعتصاب غذایی ما هست و همه بازدید کننده هایی که ما داشتیم شهروندان عام بودند. هنوز از مقامات و مسئولان نهادهایی که باید می آمدن طرف ما نامدن ولی اعتصاب ما ادامه داره. به خاطر مشکلات صحی دی از دوستایی که همراه ما بودن، اعتصابشان خاتمه پیدا کرد و دوستی تازم کاری ما مشمول خودم باقی ماندیم در این اعتصاب غذایی، ولی در تحسن حضور دارن همیشان.
این در حال است که برخی از زنان معترض تازه به حمایت از این زنان به اعتصاب پیوستند. زرمینه پریانی که به تازگی به این اعتصاب پیوسته به رادیو آزادی میگوید تا زمانی که به خواستهای آنها پاسخ مثبت داده نشود به اعتصابشان ادامه خواهند داد. در همین حال نظام جلالی که خودش را فعال سیاسی معرفی میکند و از کشور ایران است نیز همراه با زنان افغان در این اعتصاب سهم گرفته است. او به رادیو آزادی میگوید
وضعیتی که در افغانستان حکم فرماست، آپارتاید جنسیتی که ما باهاش در افغانستان روبرو هستیم، وضعیت بسیار اسفناکی که مخصوصا زنان باهاش مواجه هستند، چیزی نیست که کسی نداند و بخواد نسبت به اون بی‌تفاوت باشه. هر وجدان آگاهی در هر گوشه جهان طبیعتاً وظیفه خودش رو میدونه که از این مطالبات، از جنبش زنان افغانستان و مبارزات اونها حمایت بکنه.
اما از دیگر کسانی که به تازگی زنان معترض را در اعتصاب همراهی میکنند به علت مشکلات امنیتی از نشر نام و صدایشان خودداری کردند. در همین حال برخی از فعالان حقوق زنان و نهاد تحکیم و رفاه زنان و اطفال افغانستان به رهبری مریم معروف آروین نیز از این اعتصاب زنان افغان حمایت کردند. مینه رفیق فعال حقوق بشر و از حمایت کنندگان این اعتصاب بر رادیو آزادی گفت
به این نتیجه رسیدیم ما زنان افغانستان معترضین و مبارزین افغانستان، مردم افغانستان که دیگه ما جنسیت اپارتاید و با فاشیسم نمیگیم. حال باید دنیا همین رو بفهمند که ما از هر طریقی که میشه، از طریق هنر میشه، از طریق دیمونستریشن، تظاهرات، اعتصاب غذایی و غیره و غیره، ما دست نمیکشیم، ما پشت سر نمیریم، عقب نمیریم. این مسئله ما را جدی بگیره، قسمی که جدی است، قسمی که انسان های بقیه دنیا ارزش های انسانی دارن، افغانستان همه قسم ببینن.
اعتصاب زنان در مخالفت با سیاست های طالبان به هدف این برگزار شده که جامعه جهانی آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به رسمیت بشناسد، بر مقام های طالبان به ویژه در زمینه سفر تحریم وضع کنند و طالبان زندانیان سیاسی را باید از بند رها کنند. اما حکومت طالبان با رد این همه ادعاها همواره مدعی شده است که حقوق مردم افغانستان به ویژه زنان مطابق به چهارچوب شریعت اسلام رعایت شده و وضع محدودیت هایشان بر زنان را مسئله داخلی افغانستان دانسته و از جهان خواسته که در این مورد مداخله نکند. در همین حال ریچارد بنت، گزارشگر سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، مجمع آسیایی و سیما باهوس، مسئول اجرایی زنان سازمان ملل متحد نیز رویکرد طالبان در برابر زنان افغان را آپارتاید جنسیتی عنوان کردند. طالبان در بیش از 2 سال حاکمیتشان زنان و دختران افغانستان را از تحصیل و کار منع کردند. در همین حال زنان اجازه ندارند به پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌ها و حمام‌های عمومی زنان بروند و یا مسیرهای طولانی را تنها سفر کنند. به تازگی زنان از کار در آرایشگاه‌ها و رفتن به پارک ملی بند امیر نیز منع شدند که این ممنوعیت واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشت. اما با آن هم طالبان هیچ تغییری در سیاستشان به میان ناوردند.
گزارش از ما، قضاوت از شما. شما.
تشکر که برو دیوزدی است. نتایج کنکور سال 1402 خورشیدی امروز اعلام شد و مسئولان کمیته ملی امتحانات تحت کنترل حکومت طالبان میگوید که در امتحان کنکور امسال 84234 نفر شرکت کردند. اول نمره کنکور امسال محمود باشنده ولایت فراست. جزئیات بیشتر فایزه ابراهیمی داره.
با وجود اینکه امتحان سرتاسری کنکور سال 1402 در افغانستان بدون حضور دختران برگزار شد، اما اداره ملی امتحانات حکومت طالبان میگوید که تعداد شرکت کنندگان در کنکور امسال بیشتر از سال گذشته بوده است. عبدالباقی حقانی، سرپرست این اداره، روز دوشنبه با اعلام نتایج این امتحان گفت علاوه بر متقاضیان کامیاب، برای متقاضیان ناکام نیز فرصت‌های تحصیلی را در نظر گرفتند. و افزود کنکور امسال در 5 کاتگوری مختلف شامل امتحان کنکور سرتاسری، مدارس دینی، فارغان صنف 14، تثبیت سویه عالیه و خامسه برگزار شد.
تیر کالی از منگ پا کنکور که سال گذشته در امتحان کنکور 64,058 نفر شرکت کردند و در کنکور امسال 84,234 نفر شرکت کردند. پس این تعداد 20,000 نفر تفاوت است. نتیجه امسال را اعلان کردیم. امسال امکانات زیاد بوده و همه مسئولین مربوط همکاری کامل را داشتند و جوانها جرأت کردند و امتحان را به خوبی سپری کردند.
عبدالباقی حقانی گفت که سال گذشته 40,839 نفر در پوهنتون‌های دولتی کامیاب شده بودند، اما امسال به تعداد 44,336 نفر به مؤسسات تحصیلات عالی دولتی راه یافتند. و همچنین گفت در کنار تعداد ذکر شده از 4,513 تن آلمان هم امتحان گرفتند که 4,199 تن آنان به پوهنتون‌ها راه یافتند. در مورد شرایط شرکت علمای دین در امتحان کانکور از مقام‌های وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان و اداره ملی امتحانات آنان پرسیدیم، اما آنها به سوالات رادیو آزادی پاسخ ندادند. سرپرست اداره ملی امتحانات حکومت طالبان می‌گوید که امسال 82,630 تن به پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی راه یافتند و متقاضیان بی‌نتیجه هم در چانس دوم به بست‌های تحصیلی خالی که دارند معرفی خواهند شد. و درباره اینکه چرا به دختران در امتحان کنکور سال روان اجازه اشتراک داده نشد، چیزی نگفت. اول نمره آزمون کنکور امسال محمود فرزند عبدالجمیل از ولایت فرا معرفی شده که 359.16 نمره به دست آورده و به پوهنتون علوم بی اولی سینا در کابل راه یافته است. دوم نمره این آزمون عباس باشنده ولایت کابل با کسب 357.47 امتیاز در پوهنتون طبی کابل پذیرفته شده است. در مقام سوم عبدالباعث باشنده ولایت کابل که با 355.79 نمره به پوهنتون طبی کابل راه یافته است. سعی کردیم با اول نمره کنکور امسال صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. این در حال است دخترانی که امسال از شرکت در امتحان کنکور محروم شدند میگویند که آمادگی کامل برای کنکور را داشتند، اما سوی طالبان اجازه نیافتند. کاملا فارغ صنف 12 بر رادیو آزادی گفت:
قربانی های زیاد دادن، خصوصا در کورس کاش که خود ما درس می‌خوندیم و بعدن هم خب خود ما اهداف های بلند داشتیم تا در پنتون بریم را پیدا کنیم. تمام دختر خانم ها چون نصف جامعه را دختر خانم ها و زنا تشکیل میدن، ولی امروز میبینیم که همه مثلا بروی ما بسته شدن، همه در هوا، باز هم ما نمیشینیم، ولی باز هم تلاش میکنیم، تلاش های دوباره رو میکنیم در خانه، تا تلاش های ما میکنیم که تا بخونیم و بدانیم. و باز هم از سازمان ملل و کسایی که صدای ما رو میشنوه ای است که واقعا بتونه راه های دیگر را باز کنه و بتونیم واقعا همو اهداف که داشتیم تا یک سیر بتونیم برسیم.
پس از به قدرت رسیدن طالبان، آنان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب و در دسامبر سال گذشته دختران دانشجو را از رفتن به پوهنتون ها منع کردند. این در شرایطی است که در آخرین سال نظام جمهوری اول نمره کنکور یک دختر به نام سلگی باران بود و پیش از آن هم دختران در امتحان کنکور چندین بار مقام اول را به دست آوردند. رینا آمری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان پیش از این در واکنش به عدم اجازه حکومت طالبان و دختران در امتحان کنکور گفته بود که طالبان باید به جای ایدولوژی خود کشور و مردم را در اولویت قرار دهند. و در حمایت از خواست شرکت دختران افغان در این امتحان گفت که پیروزی دختران افغان پیروزی افغانستان است. رینا امیری همچنین افزوده که ادامه تحصیل دختران سبب تامین نفقه، رونق اقتصادی و بهتر شدن آینده می شود. با وجود واکنش های گسترده به ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران در افغانستان، طالبان هنوز هم هیچ یک از محدودیت هایشان را بر نداشتند.
وزارت داخلی حکومت طالبان گفته که در دو سال گذشته نزدیک به 50 تنش مرزی با کشورهای همسایه افغانستان از جمله ایران، پاکستان، ترکمنستان و ازبکستان داشته است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
وزارت داخلی حکومت طالبان تایید کرده که در دو سال گذشته نزدیک به 50 تنش مرزی با کشورهای همسایه افغانستان داشته است. عبدالمتین قانی سخنگوی این وزارت طالبان به طلوع نیوز گفته که بیشتر این تنش‌های خرد و بزرگ با ایران، پاکستان، ازبکستان و ترکمنستان صورت گرفته است. او ادعا کرده که تنش‌ها اول از سوی همسایه‌های افغانستان به ویژه با پرتاب راکت‌ها صورت گرفته و سپس نیروهای طالبان با آن واکنش نشان دادند. قانه از این کشورها خواسته که حریم زمینی و هوایی افغانستان را نقض نکنند. برخی از آگاهان امور امنیتی میگویند حکومت طالبان باید نیروهای آموزش دیده را که با قواعد مرزی آشنایی داشته باشند برای تامین امنیت مرزها بگمارد. احمد خان اندر یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت نیاز است تا کشورهای همسایه نیز قوانین بین المللی سرحدی را مراعات کنند.
لازم است که همسایه ما مطابق قوانین بین المللی عمل نمایند و حکومت افغانستان هم باید اشخاص مسلکی که راضی نظامی و ملکی حاکم باشند آنها را دوباره در ارگان‌های امنیتی بپذیرند تا مشکلات سرحدی ما با کشورهای همسایه ما اضافه تر نگردد.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته افراد طالبان چندین بار با مرزبانان ایرانی و پاکستانی درگیر شدند. اخیراً در ماه می امسال درگیری که در مرز افغانستان و ایران رخ داد بر اساس اعلام هر دو طرف یک عضو نیروی طالبان و یک مرزبان ایرانی کشته و 2 تن دیگر از مرزبانان ایرانی زخمی شدند. پس از آن 2 طرف یک دیگر را با آغاز تیراندازی مقصر دانستند و قاسم رضایی جانشین فرمانده کل نیروهای پلیس ایران گفت آن کشور آماده آموزش نیروهای مرزی طالبان برای درک پروتکل‌های مرزی است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در آن زمان در پاسخ گفته بود که مرزبانان ایرانی نیز باید آموزش ببینند. همچنان پس از درگیری هایی که در ماه دسامبر پارسال در گذرگاه اسپین بولدک چمن میان نیروهای طالبان و جانب سربازان پاکستانی رخ داد، پاکستان و طالبان یکدیگر را با آغاز درگیری ها متهم کردند. مقام های پاکستانی اعلام کرده بودند که در این درگیری 6 تن کشته و 16 تن زخمی شدند و طالبان هم آمار تلفات را 1 کشته و 10 زخمی اعلان کرده بودند. بشیر دودیال یکی دیگر از آگاهان مسائل امنیتی در صحبت با رادیو آزادی گفت درگیری های میان مرزی طالبان با کشورهای همسایه ریشه در استخبارات منطقه دارد و به نفع مردم افغانستان نیست.
استخبارات منطقه در این برخورد ها جنگ های که طور مصنوعی ایجاد می کنند، تحرکات را به وجود می رن، منافعشان است. اینا می خواهند توجه عموم به این کشمکش ها جلب کنند، ولی در این اهداف سال طولانی مدت داره و این فوق العاده به نفع استخبارات منطقه، به نفع کشورهای همسایه، ولی به ضرر مردم افغانستان است.
گفتنی است که در سالهای گذشته هم عرصگاه درگیری های مرزی نیروهای امنیتی پیشین با سربازان پاکستانی اتفاق می افتاد. جمهوری پیشین پاکستان را بر راکت پراگنی بر برخی ولایت های افغانستان متهم می ساخت و پاکستان آن را رد می کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. شمار از دارنده های کیسای P1 و P2 که در پاکستان به سر می برند دست به اعتراض زدن و از امریکا خواستند تا چیزوتر کار زمینه انتقال آنها را فراهم کند. برگزار کننده های نشست اعتراضی که امروز در پاکستان دایر شد می گویند که با مشکلات فراوان اقتصادی روبرو هستند و همچنان از سوی پلیس پاکستان اذیت می شند. جزئیات در این گزارش.
در ادامه شکایت متقاضیان برنامه مهاجرتی P1 و P2 امریکا، ده ها تن آنان در یک تجمع اعتراضی در اسلام آباد پایتخت پاکستان خواهان توجه دولت امریکا به مشکلاتشان شدند. آنان به روز دوشنبه در یک نشست اعتراضی در یک مکان سربسته از کندی روند تا مراحل کیسهایشان شکایت کرده و تاکید کردند که هم اکنون با مشکلات فراوان در پاکستان زندگی میکنند. نادر سعیدی یکی از برگزار کنندگان این نشست اعتراضی گفت
منظور از گردیمایی و جمعامد ما بازگویی مشکلات تمام کشداران P1 و P2 در کشور پاکستان است و خواست ما از ایالات متحده امریکا همین بود که در قسمت روند پروسیس کیسهای ما توجه جدی داشته باشند و کیسهای ما را پروسیس شد تصریب ببخشند. ما همون میاد معینه را در کشور سوم ما پورا کردیم و کیسهای ما این رسیدگی صورت نگرفته.
برخی از معترضان میگویند بیش از 2 سال است که در پاکستان با وضعیت بد اقتصادی زندگی میکنند، اما تا هنوز هیچ اقدامی برای انتقالشان صورت نگرفته است. احمد افغان یکی از متقاضیان کیس P1 در اسلام آباد پاکستان از امریکا میخواهد تا برای حل مشکلاتشان راه های مختلف را جستجو کند.
2 سال دیر شده که کیس های P1 و P2 هیچ در پاکستان پروسس نشدند. ما دارندگان کیس P1 و P2 که از دفاتر خارجی خود پرسان میکنیم، اونها برای ما جواب قناعت بخش نمیدند. ما از وزارت خارجه امریکا می خواهیم اگر پاکستان برای ایجاد دفتر RAC که به خاطر پروسیسی که سای پی ایک و پی تو کار میکنه اجازه نمیده، حداقل کرای بدیل پیدا کنه.
زلشت که دیگر متقاضیان برنامه مهاجرت امریکا از مشکلات خود در پاکستان چنین حکایت میکند.
اکثر پول ذخیره و طلا بود و هر چیزی که بود به فروش رسیده و خرج شده، واقعا به اقتصادی بسیار بد ما مردم زندگی میکنه. هیچ توجهی به ما مهاجرین صورت نگرفته. حتی ما هیرم نمیفهمیم که ما تا چی مدت زمان دیگه در اینجا باقی میمانیم. اگر زندانی به زندان هم انداخته میشه، بهش گفته میشه که مدت هست تو بین قرار زمان است، ولی ما اصلا معلوم ما نیست. هر بار که صدای مهاجر بلند میشه برشان گفته میشه که رسیدگی صورت میگیره، ولی هیچ رسیدگی صورت نگرفته.
این بار نخست نیست که دارندگان کیسهای پیک و پیدو در پاکستان دست به اعتراض زدند و خواهان انتقالشان به امریکا هستند. پیش از این نیز چندین بار در مورد افزایش مشکلاتشان صدا بلند کرده و خواهان رسیدگی به پرونده های مهاجرتشان از سوی امریکا شدند. حکومت امریکا در کنار ویزای خاص مهاجرت اسایدی برنامه های دیگر مهاجرتی را زیر نام پیک و پیدو برای کسانی که با نهادهای آمریکایی و یا تحت حمایت آمریکا در افغانستان کار کرده بودند اعلام کرد. و گفته دارندگان کیسهای پی یک و پی دو در پاکستان، آنان در ایمیلی که از طرف USRAP به کشورشان فراخوانده شده بودند گفته شده بود که تا این مراحل کیسهایشان 12 تا 18 ماه را در بر خواهد گرفت، اما آنان انتقاد میکنند که با گذشت بیش از 18 ماه هنوز هم تا این مراحل پرونده هایشان در پاکستان آغاز نشده است. چند روز پیش اداره بازرس کل وزارت خارجه امریکا هم در گزارش گفته بود با گذشت 2 سال از سقوط نظام جمهوریت پیشین افغانستان هنوز هم بیش از 840 هزار افغان متقاضی برنامه اسکان مجدد امریکا که با نهادهای امریکایی همکار بودند در این کشور باقی ماندند.
برنامه خبری رادیو آزادی.
یک نهاد آنلاین برای همکاری با دختران محروم از آموزش در افغانستان ایجاد شده. این نهاد دختران در مسیر تغییر نام دارد. مسئولان این نهاد میگویند که حدود 600 دختر تحت پوشش برنامه‌های آنلاین آنها قرار گرفتند. جزئیات جاوید فیضی دارد.
نهاد دختران در مسیر تغییر بیشتر از 5 ماه میشه که توسط خودم یک متعلم صنف دهم هستم و به مثل سایر از دخترها از تحصیل باز ماندیم. واقعا تانستم که ای از تحصیل باز ماندن را ضعف خود ندانم.
روبینا عزیزی نام دارد و یکی از دختران محروم از آموزش است. او میگوید که به همکاری خانوادهش و برخی دختران دیگر نهاد دختران در مسیر تغییر را برای کمک به دختران محروم از آموزش ایجاد کردند. روبینا عزیزی میگوید که یکی از کارهایشان معرفی دختران محروم از آموزش به مراکز آموزشی آنلاین است. او که فعلا به پاکستان مهاجر شده بر رادیو آزادی گفت که 600 دختر تحت پوشش برنامه‌های آنان قرار دارد.
بیشتر فعالیت‌های ما آنلاین است به خاطر شرایط خرابی که در افغانستان وجود داره. ما صنف‌های عکاسی، صنف نویسندگی، هنر نقاشی و همچنان در بخش‌های مختلف فعالیت می‌کنیم، کار می‌کنیم و تا اکنون دانستیم که بیش از 600 دختر را تحت پوشش خود در سراسر افغانستان و در پاکستان، ایران و همچنان در جاهایی که دختران مجبور شدن مهاجرت بکنن ما بر از اونا خدمات آنلاین را فراهم کردیم.
او گفت که برنامه‌های آموزشی آنها از سوی استادان خارجی و استادان داخلی که در خارج از افغانستان هستند و شماری از دختران در افغانستان به پیش برده می‌شود. بانو عزیزی می‌گوید که با همکاری برخی استادان خارجی به گونه رایگان به دختران محروم از آموزش و تحصیل زبان انگلیسی را تدریس می‌کنند. در این حال شماری از دخترانی که از برنامه‌های نهاد دختران در مسیر تغییر استفاده کردند می‌گویند که برنامه‌های آنها برایشان مفید بوده و از آن راضی هستند. زلفا محمدی یکی از این دختران بر رادیو آزادی گفت:
من قبلا عکاسی کار نمی کردم، ولی وقتی که همراه نهاد جوین شدم، دیگرها را دیدم، کارهایشون را، انگیزیشون را، من انگیزیم بالا رفت. من با عکاس‌های زیادی آشنا شدم. واقعا زندگی مرا خیلی چنج کرده، واقعا تاثیر مثبتی داشته.
زهرا مقدم یکی دیگر از دختران محروم از تحصیل است که در نهاد دختران در مسیر تغییر در بخش‌های نقاشی و رسامی، نویسندگی، دکلمه شعر و زبان انگلیسی درس خوانده است. او بر رادیو آزادی گفت:
خوشحال هستم از یکی که تانستم در این نهاد جوین شوم، چون با جوین شدن در این نهاد تانستم انگیزه بیشتری برای ادامه دادن، برای دنبال کردن به رویه هایم بتم، که تانستم دستاوردهای خیلی شگفت انگیز و خوبی داشته باشیم. و واقعا ما خوشحال هستیم از اینکه میتونیم ما به درس و تحصیل خود از طریق دنیای آنلاین ادامه بدیم.
مسئولان نهاد دختران در مسیر تغییر ادعا میکنند که از سوی هیچ سازمان کمک مالی دریافت نمیکنند و کارکنانشان رضاکار و برنامه هایشان هم رایگان است. ایجاد نهادهای آموزشی آنلاین پس از آن آغاز شد که طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در کنار دیگر محدودیت ها بر زنان و دختران در این کشور، آنان را از آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پانتون ها منع کردند. ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران از سوی طالبان با واکنش های گسترده در افغانستان و در سطح جهان مواجه شده است، اما طالبان تا به حال تصمیم هایشان را در این باره پس نگرفتند.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. دو نیم شب به وقت کابل است. تا لحظات دیگر بس 25 دقیقه رادیو آزادی نشر میشه. ما اکنون فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. انورالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان گفته که پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان وضعیت کشورش بدتر شده. مقام های فرانسوی میگویند 5 زن افغان که در افغانستان از سوی طالبان تهدید شده بودند امروز به این کشور خواهند رسید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بار دیگر بر موضع خود در مورد صادرات غلات از اوکراین تاکید کرده. پوتین پس از ملاقات امروزش با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در شهر سوچی گفت که تا زمانی که غرب خواستهای روسیه را در زمینه توافقنامه صادرات غلات اوکراین مورد توجه قرار نده، توافق تازه‌ای با وجود نخواهد آمد. و رومانیا گزارش‌های را شدیداً رد کرد که از ورود و سرنگونی یک طیاره بدون سرنشین روسی صبح امروز به خاک این کشور خبر دادند.
بیست و پنج دقیقه
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه این هفته بحث 25 دقیقه. هیئت سازمان همکاری اسلامی به تازگی با مقامهای طالبان در کابل دیدار کرد. این سازمان گفته که هیئت بلندپایش به هدف تشویق طالبان برای بازگشایی کار آموزش برای زنان و دختران به افغانستان رفته. هیئت سازمان همکاری اسلامی پنجشنبه گذشته وارد کابل شد و جمعه با شماره از عالمان افغان، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و شماره دیگر از مقامها دیدار کرد. در ترکیب هیئت شیخ عظام معاون سازمان همکاری اسلامی و طارق علی بخت نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان شاملند و عالمان دینی از عربستان سعودی، ترکیه، امارات متحده عربی، بحرین، اردن، مالزی، اندونزیا و شمار دیگر از کشورهای اسلامی با آنها امراه بودند. حکومت طالبان میگوید که هیئت سازمان همکاری اسلامی از مبارزه آنها در برابر فساد و مواد مخدر ستایش کرده، اما مقامهای طالبان در مورد خواست اصلی این سازمان که اجازه کار آموزش برای زنان و دختران در افغانستان است چیزی نگفتند. پیش از این یک هیئت از عالمان دینی بریتانیا به افغانستان رفت و با مقامهای طالبان دیدار کرد. از این نشست جزئیات اندک در دست است، اما واکنش ها در برابر آن زیاد. جبهه مقاومت ملی و شماره از فعالان میگویند که عالمان دینی بریتانیا به نحو تلاش کردند تا آنچه مظالم طالبان خواندند را نادیده بگیرند و با آنها تعامل کنند. اکنون پرسش های مطرح می شوند که جهان اسلام چی تغییر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان آورده می تواند؟ کشورهای اسلامی چی شناخت از طالبان دارند؟ آیا طالبان در فرمانها و فتواهایشان خواسته های سازمان همکاری اسلامی و کشورهای اسلامی را در نظر خواهند گرفت؟ اگر طالبان به خواسته های جهان اسلام عمل نکنند پیامدهایش چی خواهد بود؟ انزوای مطلق یا اینکه چانه زنی ها ادامه خواهد یافت؟ همین ها را به بحث می گیریم در برنامه حاضر. دو مهمان با ما هستند جناب فضل هادی وزین، آگاه مسائل دینی، و جناب یحیی چاوش، آگاه مسائل سیاسی. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم در این برنامه و امور فنی را هم آقا پیکار پیش میبرد. خوش آمدید شنونده ها و مهمانان عزیز به برنامه بحث 25 دقیقه. آقای وزین، نخست با شما آغاز میکنم. هیئت سازمان همکاری اسلامی با چی پیام به کابل رفت؟ آیا دست خالی برگشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم، و عرض سلام و ادب خدمت شما آقای نعیمی و خدمت مهمان محترم شما آقای چاوش و شنوندگان محترم رادیوی شما. من گمان میکنم که هیئتی که به کابل آمده است، این بلندپایه‌ترین هیئتی است از علما که به کابل میآید، و طبعا این هیئت هیئت رسمی هست، یعنی هیئت رسمی از طرف سازمان کنفرانس همکاری اسلامی OIC، و در ترکیب این هیئت دانشمندان، علمای کشورهای مختلف، کشورهای مختلف اسلامی حضور دارند، و همچنان هیئت از سکرتریت OIC این هیئت را همراهی میکنند. پیام این هیئت برای افغانستان کاملا واضح و روشن است، یعنی هیئت میخوان در کنار تعامل و تبادل نظر با مسئولین حکومت سرپرست در کابل، میخوان این پیام را برسانند که حکومت سرپرست باید به گونه‌ای بسیار ویژه و خاص در کنار همه مسائل و دروازه های مکاتب و دانشگاه ها را بروی دختران بگشاید، و محدودیت های که با شریعت تناقض دارد در موردنان این محدودیت ها را مرفوع بکند، و بگذارد تا زنان من حیث نیمی فکر در جامعه افغانستان به دست و تحصیل و کار بپردازند. و طبعا پیام هر این است که سازمان OIC بزرگترین و مهمترین مجموعه فقهی اسلامی را در جهان اسلام با خود دارد، و مرجع بسیار مهم در برای فتوا و قضایای فقهی و تبیین و توضیح احکام شرعی شمرده می شود. طبعا این می خواهد بگوید که بستن دروازه های مکاتب و پوهنتون‌ها و دانشگاه ها برای دختران و منع مطلق زنان از کار در مخالفت و مغایرت صریح با شریعت اسلامی و آموزه ها و احکام اسلام قرار دارد، و به نوعی هم این همی خواهد اتمام حجت بکند، یعنی بعد از این برای حرکت طالبان و کسانی که در داخل حرکت طالبان مخالف تعلیم و درس دختران و کار زنان هستند بهانه باقی نمیماند. این هیئت طبعا چی بکنه علنی و چی هم در نشست های خصوصی در حدی که لازمه، در حدی اطلاع من به رهبران حرکت طالبان و مسئولین حکومت سرپرست به گونه واضح و روشن گفتند که این بستن دروازه های مکاتب موجب به اسلام ارتباط ندارد و جایگاهی در اسلام ندارد، و این سبب خدشه‌دار شدن اسلام و شریعت اسلامی در اذهان در جهانیان و مردم می شود. بنابراین اگر حرکت طالبان و مسئولین حکومت سرپرست به توصیه های این هیئت واقعی نگذارند، ارجی نگذارند، مانده گذاشته، من گمان می کنم این سبب انزوای بیشتر می شود و حرکت طالبان و حکومت سرپرست به انزوای بیشتر می رود، و بعد از این طبعا پیام روزن این است که به جهان گفته شود که آنچه که طالبان می کنند در این مورد به اسلام ربطی ندارد، و ریتگاه و نظر خاص خود طالبان است که متاسفانه به نام اسلام و شریعت بر مردم افغانستان و بر زنان اعمال می شود.
تشکر می کنم. آقای چاوش، شما هم خوش آمدین به برنامه ما. آیا کشورهای اسلامی از طالبان شناخت جامع و مکمل دارند با توجه به این فرمانها و دستورهایی که صادر کردند و محدودیتهایی که بر زنان و دختران در افغانستان وضع شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما، سلام به جناب وزین و همه شنوندگان رادیو آزادی. ما فکر میکنم که شناخت اینجا دو قسم شناخت است. یک شناخت قبل از به قدرت رسیدن طالبا و یک شناخت بعد از به قدرت رسیدن از یا. و این جامعه جهانی و همچنین سازمان جهانی اسلامی اینها به فکر نمیکنم که شناخت کامل و جامعه دارن، هم در از تاریخ طالبا و امارت اسلامی و وضعیت فعلی داخل افغانستان. ببینین طوری که من چند روز پیش از افغانستان اومدم، من بودم و متای مختلف سفرهای داشتم، طوری که دیده میشه دولت سرپرست نظریات داره در مورد باز شدن مکاتب، در مورد کار زنا، ولی در مجموع رهبری امارت اسلامی نظریات دیگه داره. این مسائل مشکلات بسیار فراوانه برای مردم افغانستان خلق کرده، و بسته بودن دروازه های مکاتب و نماندن خانوم ها بر کار
و یا ممانعت از بعض کار در بعض بخش ها خود به خود یک لکه ننگ و بدنامی برای جهان اسلام است و جهان اسلام وادار به این کرده که تحرک از خود نشان بدن، فشارهایی بیارن و این بارها در این رابطه اتمام حجت های صورت گرفته و این مرتبه هم مسائل در این رابطه در داخل افغانستان آمادن، صحبت های اینا با مقامات داشتن. تا جایی که ما خبر دارم با این مقاماتی که اینا صحبت های داشتن، این مقامات مشکلی ندارن در بخاطر باز کردن مکاتب بخاطر کار زنا.
پس کی مشکل داره جناب چاوش؟
مشکل بالاتر است، مشکل در مقامات بالاتر است. اون مقامات هم تعداد از یا از شمار انگشت های یک دست هم بیشتر نمیشه. مشکل اینجی است که اینا خود از یا برای خود مشکل خلق کردن. اینا چانس ها دست میدن، جهان در حال تعامل است، جهان اعلان کرده تمام کشورهای شروع از ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، کشورهای عضو شانگهای، کشورهای همسایه افغانستان، هر کدام به نوعی در شرایط فعلی دست تعامل پیش کردن و میخوان که در تعامل باشند. امروز اونو چیزی که تعامل صورت نمیگیره و قدم به خاطر تعامل پیش نمیگذارن چند نفر معدودی در رهبری امارت اسلامی است که هم برای خود مشکل ایجاد کردن، هم برای جهان اسلام مشکل ایجاد کردن، هم برای مردم افغانستان مشکل ایجاد کردن. امروز ببینیم نزدیک به 3 سال، 1 سال اگه کرونا بگیریم، 2 سال فیلیر بگیریم، 3 سال اولاد از این وطن از تحصیل باز موند و اخیرا میبینیم که 2 سال میشه که لقمه نان از سفره مردم گرفته شده. کسایی که خود از جا میخوان تب و تلاش دارن، کار میکنن، چی مرد یا زن، که لقمه نان برای فامیلای خود کمایی کنن، نان حلال بیارن، با کشورهای خارج فرار نکنن، اینمی مشکلات امروز سر از رای از جا قرار داده شده. امروز زمانی که میبینین وقتی که پاسپورت اعلان مشکل داده میشه، صدها هزار نفر به دروازه مدیریت ها و ریاست های پاسپورت مراجعه میکنه بخاطر لقمه نان است، بخاطر مشکلات است. امروز مسائل امنیتی تا جایی میبینیم حل است در داخل افغانستان.
تشکر میکنم جناب وزین. وضعیت 2 سال گذشته افغانستان به شما و همه معلوم هست، به ویژه در بخش حقوق زنان و دختران. فرمانهای طالبان افغانستان را در سطح جهان به عنوان یگانه کشور قرار داده که در روز زنان و دختران حق کار و آموزش ندارن. حالا جهان اسلام چی تغییر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان آورده میتونه؟
طبعا جهان اسلام صدای تنفیذی ندارد، یعنی تنفیذی جهان اسلام طالبان را ملزم و مجبور به این کرده نمیتواند فرامین خود را یا مدرسه‌ای که علیه زنان اعمال کرده اما را پس بگیرن و آن را بردارن. اما طبعا از نظر معنوی جهان اسلام طبعا اگر طالبان و رهبری حرکت طالبان و 2-3-4-5 نفری که مخالف درس و تحصیل زنان و حتی مخالف وجود زنان در جامعه و در اجتماع هستند، اگر بر موقف نادرست و غیر شرعی خود استاد ببردن، طبعا جهان اسلام گزینه های متعدد دارد. نخست این است که قضیه تعامل با حرکت طالبان و یا در مرحله بعدی به رسمیت شناختن حکومت کنونی طبعا صورت نمی گیرد. یعنی و نقطه دیگر این است که چون جهان اسلام نگران است، یعنی واسطه که در آدرس دین و شریعت که دین مشترک 2 میلیارد مسلمان در روی زمین هست، دروازه‌های علم و معرفت و دانش برای دختران و انسان‌ها مسدود گردد، طبعا جهان اسلام در این مورد موقف می‌گیرد و طبعا می‌خواهد این تهمت را و این شبهه را از دامن اسلام بستاید. جهانیان بگوید که این ممنوعیت دختران در تحصیل اقدام اسلامی نیست، غیر شرعی هست و غیر اسلامی هست و یا اسلام و مسلمانان الان اینها را براءت می‌کنند. و جهان اسلام همچنان اگر یک گوشه نرمی در نزد مسلمانان به ارتباط افغانستان و مردم افغانستان یا حتی حرکت طالبان موجود باشد، طبعا این گوشه نیز از این میرود و دیگر کسی به وعده های حرکت طالبان و حمایت از حرکت طالبان و حکومت سرپرست دلخوش نمی کند و همچنان و این سبب می شود تا جهان اسلام به دوای بیشتر برود و طبعا این انکشاف جهانی خود را دارد که حتی در روابط با کشورهای اسلامی شاید به رسمیت شناختن و تعامل با حکومت سرپرست در عرصه جهانی نیز حمایت نکند. بنابراین حرکت طالبان اگر با حکمت و قضیه تعامل کند و فرصتهای کنونی را مانند فرصتهای دیگر از دست ندهد و بر فیصله و تصمیم نادرست اصرار نورزد و باید در روزهای مکاتب و پنجمه ها را برای زنان بگشاید و زنان حق کار بدهد و حقوق اجتماعی بدهد و از همه مهمتر به سوی دولت قانون برود، قانون اساسی را تدوین بکند که مسئولیت ها و جایب حقوق شهروندان را مشخص می‌سازد و همچنان دولت تأسیس بکنند، دولت قانون خود داشته باشد یا حکومت مسئول بر اساس قانون اساسی به وجود بیاید و همچنان جهتهایی که حکومت را باید محاسبه بکنند و مردم افغانستان در خیم نظام و حکومت باید سهیم شوند و در نتیجه پالیسی واضح در مورد تعلیم و تربیت در کل اتخاذ شود و قانون معارف نافذ شود. در کل اگر افراد طالبان این فرصت را استفاده بکنند، من گمان می‌کنم این به خیر افغانستان است، به خیر خود سرپرست است، به خیر حرکت طالبان است. اما اگر بر غلط اصرار بکنند و بر اشتباه اصرار بکنند، من گمان می‌کنم که قبل از همه پیشه به ریشه خود می‌زنند و طبعا مردم افغانستان را متضرر می‌سازند. نقطه بسیار مهم و اساسی این است که
بله
و حرکت طالبان باید اگر اجازه بدید آقای نعیمی امین رو بس چیزی صحبت کنم. نقطه دیگر این است که متاسفانه حرکت طالبان در جلسه ای که در جلسه ای که بعضی علمای وابسته به حرکت طالبان در وزارت خارجه با هیئت علمای جهان اسلام داشت، عضو بدتر از گناه را مرتکب شدند. یکی از منصوبین به این و علمای حرکت طالبان متاسفانه در این جلسه بعد از اینکه سخنان عجیب و غریب گفت، در نهایت گفت که مکاتب برای این دسته هست، برای دختران در افغانستان که ما مردم بدوی هستیم و از تمدن دور هستیم و بناهن ما دو سال مردم را قناعت دادن را نسیم. این اهانت واضح و سریع و توهین است ملت افغانستان، ملت فرور افغانستان، ملت دوست افغانستان، ملت افغانستان، ملت افغانستان بخشی از تمدن بشری بوده است و برای علمای هم بخشی از تمدن اسلامی بوده است و در طول افغانستان مردم افغانستان، همه اقوام افغانستان، همه مردم افغانستان، همه مناطق افغانستان این دوست هستند، این فرور هستند و دختران در قرا و قصبات افغانستان، در دورترین نقاط افغانستان، حتی در ولایت کنر من لیسه را می شادم که 3-4 دوره دختران فارغ التحصیل دارد، در قندهار، در بدخشان، در مناطق مرکزی افغانستان، در سراسر افغانستان. اگر شاید ایده محدودی با علم و دانش دختران خودمان مخالفت کنند، اما قاتلی ملت افغانستان این دوست است، این فرور است و این تهمت است بر ملت افغانستان. همان گونه که متاسفانه بس ساختن مکاتب و پانتونا برای دختران تهمت شد برای اسلام و لکه شد در دامن امت اسلامی و همان ترتیب اکنون کار به جای رسیده است که بعضی از سخنگویان، بعضی از این عالم مشهور حرکت طالبان که به نمایندگی از علمای افغانستان متاسفانه صحبت کرد، اهانت کرد، توهین کرد ملت افغانستان، تهمت زد به مردم افغانستان، ملت بزرگ افغانستان و فرور افغانستان که ما ملت بدوی هستیم و ملت دور از تمدن هستیم، که متاسفانه این یک انتباه بسیار نادرست ممکن است حیات بیارد. و امیدوار هستم که حکومت سرپرست و کسانی که در داخل حکومت یقینا طرفدار درس و تعلیم دختران هستند و موقف درست دارند، امیدوار هستم که داخل حکومت طالبان اینان بتوانند دو سه کسی را که مخالفت میکند با درس و تعلیم دختران در رهبری حرکت طالبان متقاعد بسازن و دروازه های مکاتب رو باز بکنم. از این فرصت های اکنون هم فرصت دارد استفاده کنه به نفع افغانستان و بیشتر از این سبب بدنامی خود، سبب بدنامی ملت و امت اسلامی و سبب آزار و اذیت ملت افغانستان نشود.
تشکر میکنم. جناب چاووش، این دید و ودیدها طی کم و بیش دو سال گذشته ادامه داشته. اگر از سازمان همکاری اسلامی بوده، از ملل متحد و یا هم کشورهای دیگر، اما نتیجه محسوس نداشته، به ویژه در تأمین حقوق زنان و دختران، حق کار و آموزش اونا. این بار چی تصور میشه که آیا طالبان اندک تمکین خواهند کرد؟
ما فکر میکنم که همونطور که شما فرمودین، در طول دو سال صحبت سر مسئله کار خانم ها، مسئله باز شدن پوهنتون ها برای دختر خانم ها، ای در طول همین مدت دیده میشه که این آهن سرد کوبیدن بوده، یعنی هیچ نتیجه ملموس و نتیجه مؤثر مردم افغانستان به دست ندارن از دری رابطه. وعده های داده شده، وعده های متواتر پی در پی، چی در کنفرانس های بین المللی، چی در کنفرانس های که آقای متقی در کشورهای مختلف صحبت شده، پیرامون افغانستان بار بار این مسئله یادآوری شده و این مسئله تکرار شده و در این رابطه دو سال است که اشک مردم افغانستان ریخته شده. جهان تشویش داره، از این کشورهای اسلامی تشویش داره، مردم افغانستان حیران است که در مقابل همچون یک عملی که در هیچ پرنسیپ جهانی در نرمهای حقوق انسانی جای نداره، با همچو برخورد چی کنند؟ در مقابل همچو یک معزل روبرو هستند. امروز خود از یا آنقدر مشکل کلانه، یک موضوعی که میشه بسیار به سادگی حل شه، راه حل برای ازی وجود داره، راه حل از اون جز باز کردن در روزای مکاتب چیز دیگری نیست.
امروز اگه میخواین در بسیاری جا شروع کردن پوانتونا را ما بین پوانتونا را دیوار بکردن جدا میخواین بکنن، تمام شرایطی که اینا وضع کنن مردم قبول دارن، میگن بلیاز خدا همین دروازه های مکاتب را واز کنید برای اولاد ما. این چی معنی داره؟ یا اصلا معنی نداره که بگن ما به جامعه ما جامعه به حالت بدوی زندگی میکنه. این نباید آینه فردی خوده این جناب عالی ها بر روی مردم ببینن، بر روی جامعه ببینن. جامعه ما جامعه بدوی نیست، جامعه متمدن است، تمدن بسیار گرانسنگ داره. این که یک تعداد در طول این مدت سالها در کوه دش یا شرایط آماده بود که هموت زندگی میکردن، این بیمعنی نیست که جامعه ما جامعه بدوی است، جامعه متمدن است، در بسیار بخشا رقابت میکنه با کشورهای متمدن جان از نگاه ایدئولوژی، از نگاه فکر، از نگاه باز بودن فکر جامعه در در وطن و افغانستان. امروز مخترعین داریم، مکتشفین داریم، این جامعه بدوی است، بهترین دانشمند های داریم، بهترین فیلسوف های داریم که در سطح جهان برای جهان اینجا کنفرانس ها دایر میکنن، لکچر میدن، در تکنیک مدرن بلد هستن. اینم هیچ کس نمیتونه بگه جامعه افغانی ما جامعه بدوی است. این بسیار یک سطح پایین درک از درک و دانش از جامعه است که اینا باید خود وارد بسازن و سر باز شدن مکاتب حق کار خانم ها، خانم ها در وطن ما تحصیل کردن در رشته های مختلف، در رشته های امنیتی، در رشته های ترانسپورت، در رشته های تجارت، در زراعت و غیره. نیازمندی های جامعه ماست در شرایط فعلی، مثل هر دنیای متمدن دیگه، متمدن جهان اسلام. ما نمیگیم که برن مقایسه کنیم با اروپا، مقایسه کنیم با کشورهای اسلامی. در کدام یک از کشورهای اسلامی همچون یک فرمان در طول تاریخ گفته شده اصلا وجود نداره. ما خود نباید انگوش نما کنیم برای جهان، خود نقطه نیرنگی برای تمام جهان یک نمونه بسازیم که هر روز اینمی مثال بدن. اگر گپ اسلام میشه اسلام و افغانستان رو مثال بدن، اگر گپ افغانهای ما میشه اینما رو مثال بدن که این سطح عقب ماندگی، سبب تاریخ فکری و سطح عقب گرایی، این کارها درست نیست. من فکر میکنم در شرایط فکر
تشکر میکنم. آقای وزین، یک هیئت از عالمان دینی بریتانیا هم در ماه جولای به افغانستان رفت و با مقام های طالبان دیدار کرد، اما انتقاد ها برای سفر زیاد شد که گویا آنچه از جانب برخی جهت ها مظالم طالبان خوانده شده از سوی گروه از عالمان نادیده گرفته شد. این دیدار نشان دهنده چیست که پیام از سوی غرب توسط عالمان اسلامی به طالبان فرستاده میشه؟
ببینید، طبعا آنچه که به جهت شما با اشاره کرده در قبل در گزارش خود را به تبات احبت به جهت سیاسی هست و زیاد منی توان بر دیدگاه های آنان اعتماد هست، چون کسانی که در خصومت مخالفت با حکومت سرپرست قرار دادن یا بالعکس حکومت با آنان در خصومت قرار دارد دشمنی، طبعا می توان هر چیزی بگویند. و طبعا من حیث پرنسیب و من حیث اصل دیدگاهی به حیات ها آمدن افراد از بیرون، حتی اگر در شکل توریست و سیاه جهانگرد هم باشد، در افغانستان کاری مفید است در زمینه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خصوصا آمدن علما و دانشمندان و دیدن اعضای افغانستان تمام ممکن سبب شد برای تعاطف بیشتر با مردم افغانستان و کمک‌های بشری و چیزهای از این قبیل. اما این را باید عرض بکنم که حیاتی که از بریتانیا آمده است، من در آن حدی که من مطالعه کردم و دیدم هیچ یک از علمای سرشناسی که در بریتانیا حضور دارند حضور نداشتند، یعنی برخی از ائمه بعضی از مساجد که بیشتر بعضیشان بگراند از کشورهای چون هند و پاکستان اصلا پاکستانی الاصل هستند یا هند الاصل هستند به افغانستان سفر کرده بودند، این کوبستان ها مسائل از نزدیک ببینند. اما این که و خوبه که علما توقع از علما میبرد که حیث مثاله که رسالت اسلام را دارند و باید عدل را در انصاف را مرعد کنند، چیزهایی که مثبت بیدن خوب است، چیزهای مثبت را حمایت کنند را به جهانیان برسانند و بگویم که تنها افغانستان تنها سیاه و سفید نیست، بلکه رنگ‌های دیگر وجود دارد و همه چیز نه سیاه است و همه چیز نه سفید. اما مهم رسالت علما این است که امین باشند و چیزهای منفی را که در افغانستان دیدن، خصوصا قضیه تعلیم دختران و کار زنان و محدودیتهایی که علیه زنان وضع شده است و بیکاری در افغانستان فقط به چیزهای از این قبیل، این را نیز هم به زمامداران حکومت سرپرست گوشزد بکنند، هم به میدیا و رسانه ها بگویند، هم به مردم برسانند. بنابراین این که یک عالم بیاد یک طرفه از یک جهت حمایت بکند و همه چیزهای منفی را نادیده بگیرد یا تنها بر جانب مثبت تمرکز کند، تا این درست است. همچنان تمرکز کردن بر جانب منفی هم درست است. متاسفانه بعضی از رسانه ها و بعضی از کسایی که در خصومت با طالبان و حکومت سرپرست قرار دارند، طالبان را همیشه سیاه میبینند و هیچ چیز مثبت در آنان در کار نمیبینند. در حالی کارهای مثبتی هم این حکومت انجام داد، از کارهای مثبت انجام شده است. اکنون جنگ در افغانستان نیز به زاید قدرت پایان رسیده است. اما مهم این است که این حکومت سرپرست و حرکت طالبان باید به سوی حکومتداری بدود، دولت سازی بدود، دولت بسازد، حکومت بسازد، قانون اساسی بسازد، تا افغانستان به سوی ثبات استقرار سیاسی و صفت به سوی ثبات توسعه و انکشاف استقرار اقتصادی بدود. حرکت طالبان متاسفانه این فرصت را دست میدهند. در قضیه تعلیم دختران متاسفانه 4 نفر در همه دنیا در میان 2 میلیارد مسلمان یا در حدود 2 میلیارد مسلمان به یک طرف قرار دارند و به همه مسلمانان جهان، علمای جهان اسلام، علمای افغانستان داخل حرکت طالبان در طرف دیگر قرار دارند. متاسفانه 4 نفر یا 5 نفر همه اسلام را، شریعت را، حکومت را، ملت را در گروگان گرفتند. این لازم است به حرکت طالبان و رهبری حرکت طالبان و کسانی که درست میاندیشند و خطر را احساس میکنند و میخوان که فرصت بستند به داخل رهبری حرکت طالبان و حکومت موقت تا به قناعت این 3-4 کس بپردازند، تا ذوق و سلیقه شخصی و دیدگاه‌های گستاخ و قریه و خانواده خود را به نام اسلام و شریعت در مقام افغانستان تحمیل نکنند و اسلام را به گروگان نگیرند. شما دیدگاه هستن آقای نعیمی که گزارشات من دارم نهیز یک کسی تحقیب میکنم در روند مسلمان به اسلام گرویدن افراد و اشخاص در کشورهای غربی به شدت مانند کروچت جان داشت، اما از وقتی که مکاتب و پانتونها بودی دختران کسی شده در افغانستان استادان و کسانی که در مراکز اسلامی کار میکنند، اونا میگن که روند به اسلام گرویدن دختران و زنان بخوندی که رای دست برای اونا ما میکنند که اسلام مانع دست تحصیل و پیشرفت کار خانمها و زنان است. بنا این یک لکه نند است برای اسلام. آل لکه دیگر اضافه شد که افغانستان ملت خاطبه، ملت افغانستان ملت بدوی و غیر متمدن گفته شد در محضر علما که این شرمی دیگری بود که بر شرمهای دیگر ما اضافه شد. متاسفانه امیدوار هستیم که حرکت طالبان، رهبری حرکت طالبان از عقل، حکمت، دوراندیشی و کار بگیرند و از این فرصت استفاده بکنند. یعنی این فرصت است. امیدوار هستیم که آنچه که امروز سخنگوی حرکت طالبان و حکومت سرپرست بروز گفته است، شما در گزارش آوردید که اینان توصیه ها را میشنوند و نگرانی ها را درک میکنند. امیدوار هستیم که همچنین باشد و حرکت طالبان و حکومت سرپرست با 2 زبان با مردم صحبت نکند، یا در خارج یک چیز بگویند در داخل چیز دیگر، که این تناقض نیست. به اعتبار این حرکت حکومت صدمه فراوان میرساند و برای ملت مشکلات فراوان خلق میکند.
تشکر میکنم جناب چاوش. با عنوان پرسش اخیر از شما، ای که آیا طالبان آزار با آوردن تغییر خواهند بود اگر نشود، پیامدها تا کدام حد جدی و نگران کننده بوده میتونم؟
ببینین، اگه اینا دروازه های مکاتبه برای دختر را باز نکنن، دروازه پانتونا را باز نکنن، اگه خانوها را کار مانشن، اینها موجب بزرگترین کفاره کسایی که تجارایی که وطن تر گفتن سرمایه خود به خارج بردن، کفاره گناه بگردن از جواست، کفاره کسایی که وطن ترک میگن از بیکاری از مجبوریت بگردن از جواست، و اینا در پیش خدا و رسول ملامت و مسئول هستند. از یک طرف خود امیرالمومنین میگه که امر ما اگر خلاف شریعت باشه اطاعت از فرض نیسته، اینی مطابق شریعت نیست بسته کردن مکاتب، بسته کردن دروازه های تحصیل بروی خانم ها، بروی دخترای از این وطن مطابق شریعت نیست. هیچ کس مکلف نیست که این امر اطاعت کنه، در این باید تجدید نظر کنن عاجل. و خود علمای داخل افغانستان، صدای علمای داخل افغانستان رو بشنوند. ما هزارها عالم دین داریم که در این رابطه همچو فرمان غیر دینی گفتن، فرمانی که مطابق اصول دین به اصول دین برابر نیست گفتن. پس باید بشنوند مقامات امارت اسلامی و به نفع خودشان هست. این برای ازی هست که دروازه های جهان بروی مردم افغانستان باز میشه. به هر اندازی که افغانستان به مزیقه قرار بگیره، به همون اندازه مردم افغانستان رنج میبره. مردمی که امروز از فقر، از بدبختی به حالت فلاکتبار رنج میبرن در داخل وطن، و عامل از او اینی مسائل است.
تشکر میکنم از شما مهمانان عزیز و شنوندگان گرامی که در برنامه امروز بحث 25 دقیقه با ما همراه بودید. سپاسگزار از هر دو مهمان ما، جناب یحیی چاوش آگاه مسائل سیاسی و جناب فضل هادی وزین آگاه مسائل دینی که با ما همراه بودید. برنامه های رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارند.
هوای دختری آن خانه می شوم. من هم صدای آن زنی آزاد می شوم. من هم نوای دختری آن خانه می شوم. او از فراق مبد بیدار بستن آله کرد. او از فراق مبد بیدار بستن آله کرد. من نغمه سا زیان دلی پر ناله می شوم. من هم صدای آن زنی آزاده می شوم. من هم نوای دختری آن خانه می شوم.